صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، بابک غفوری آذر هستم و به شما در همراهی با شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه خوش آمد. در این شماره با مهدی شیرزاد از فیلمنامه نویسان فعال در سینما و تلویزیون ایران گفتگو میکنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
مهدی شیرزاد تا همین چند ماه پیش از فیلمنامه نویسان فعال سینما و تلویزیون ایران بود که نامش در میان نویسندگان آثار مختلفی از جمله سریال‌های راه بی‌پایان، عملیات 125، پرده نشین و فیلم‌هایی چون مزار شریف و پنهان دیده می‌شد. او در دو سال اخیر هم از نویسندگان سریال‌های شبکه نمایش خانگی از جمله سریال‌های خسوف و نوبت لیلی بود. آقای شیرزاد به تازگی در واکنش به تحولات سیاسی اخیر ایران را ترک کرده و در کانادا ساکن شده است. با او درباره فعالیت‌ها و تصمیم اخیرش گفتگو کردم. اولین سوالی که به ذهن هر کی میرسه اینه که شما در جریان اصلی ساخت فیلم و سریال در داخل ایران فعال بودین، چه شد که الان در خارج از ایران هستین و به نظر میرسه که احتمالاً دیگه به اون شکل قبلی فعالیت نداشته باشید؟
بالاخره برای هر کی یه لحظه پیش میاد که برمیگرده نگاه میکنه به زندگی و کارنامه خودش، ببین اصلا ارزشش رو داشت این کاری که میکرد یا نه. برای منم اتفاقات سال گذشته این تلنگر بود بهم که واقعا مثلا تا کی آدم باید تن بده به کار کردن تو شرایطی که مطلوب نیست. اصلا این پروژه‌ای که تولید میشه ارزش معنویشو داره؟ این پولی که در میاری میارزه به این که انقدر تن بدی به بد نوشتن؟ و به خاطر همین تصمیم گرفتم دیگه کار نکنم. شرایط هم طوری بودش که به این نچستم برای پسرم بهتره که یه مدتی از ایران دور باشه. این شد که تصمیم گرفتم از ایران برم.
درباره این نکته خب میدونیم که در طول 43 سال گذشته مجموع اتفاقاتی شبیه اون چیزی که در سال گذشته افتاد به نسبت‌های مختلف رخ داده. اما چه شد که اتفاق سال گذشته در واقع شما رو به این نتیجه رسوند، در حالی که خب تو کارنامه شما همکاری با چهره‌هایی هم هست که مبلغ و چهره شناخته شده ایدئولوژی حکومت جمهوری اسلامی یا مجموع ساختارهای اون هستن، از جمله مثلا بهروز افخمی، از جمله محسن علی اکبری و برخی چهرهای دیگر. چطور اون موقع در واقع این تلنگر بهتون وارد نشد؟
من واقعا الان چون ابایی هم ندارم از گفتنش، من خودم و آدم اصلاح طلب میدونست، یعنی واقعا تا مدت های طولانی که شاید 20 سال باور داشتم که میشه با یه جور همکاری یه اصلاحاتی کرد و به تدریج شرایط رو اومد تغییر داد. خب شاید باید سنم میرفت بالا، تجربه هم بیشتر میشد که به این نتیجه برسم که این باور یا غلطه یا زمانش دیگه گذشته. هر چقدر من تلاش بکنم و سعی بکنم که با راه اومدن، با امتیاز دادن، با کار کردن، با گفتگو کردن طرف مقابل قانع کنم که نیاز به اصلاحات هست، ظاهرن که نه، یعنی قطعا هیچ اراده‌ای برای موضوع وجود نداره. این شاید یه مسیری بوده که من با تیم کردم، من نیاز داشتم برای اینکه این تجربه رو کسب کنم تا بفهمم که این اصلاحات قرار نیست رخ بده، حتی در زمان حکومت فعلی، در زمان حاکمیت رهبر فعلی قرار نیست اصلاحاتی رخ بده. اما چیزی که برای من نظر عاطفی خیلی رو من تأثیر گذاشت، چون من میرفتم تو خیابون، نه این که بگم فعالیت میکردم و حالا تظاهرات میکردم، شعار میدادم، میرفتم میدیدم، هر روز میرفتم میدیدم ببینم کجاها دارن شلوغ میکنن، چیکار میکنن، و بچه‌هایی رو میدیدم که خیلی بزرگتر از پسر خودم نیستن. این باعث شد خودم رو در یک چالش در مقابل فرزندم دیدم، در واقع به نچستم که برای خودم الگوی مناسبی برای پسرم باشم باید این تصمیم قطعی رو بگیرم.
روند شروع کارتون چطور بود؟ آیا صرفا حضور در جریان اصلی ساخت فیلم و سریال مهم بود یا دغدغه هایی هم در انتخاب مضامین یا همکاری با افراد مختلف داشتید؟
من چندین فیلمنامه دارم که فیلمنامه های قرار بوده، مثلا فیلمنامه های مثلا تبلیغاتی هم باشه، ولی در نهایت کنار گذاشته شدن، چون من مثلا سعی کردم یه زاویه تازه توی فیلمنامه داشته باشه. راستش رو بخواید ترکیبی از هر دوتای ایناست. یعنی کارهایی هستش که الان فکر میکنم اینا اصلا لزومی نداشت من انجام بدم، الان که برمیگردم به گذشته نگاه میکنم، ولی کارهایی هم هستش که سعی کردم یه زاویه تازه رو توش بنویسم. از این نظر فکر میکنم که شاید تا حدی تونستم، ولی آره قبول دارم که یه سری کارها رو وقتی برمیگردم الان نگاه میکنم اینا نباید انجام بدم.
میتونید نام ببرید؟
مثلا من یه دونه از کاری که فکر میکنم میشه بهش فکر کرد که یه کار مثلا مضمون متفاوتی باشه، مزار شریف رو با حسن برگیده کار کردم. حسن برگیده خودش کهنه سرباز بود ولی دوست داشت فیلم ضد جنگ بسازه و دوست داشت که درباره این باشه که مردم این منطقه باید با هم دیگه دوست باشن. خب در صورتی که مزار شریف میتونست یه پروژه مثلا سیاسی ضد آمریکایی فلان باشه. ما تلاشمون رو کردیم، حالا اینکه چقدر فیلم خوبی شد یا نه رو من الان کاری ندارم، یا یعنی اینکه تماشاگر این مضمون رو دریافت کرد یا نه کار ندارم، ولی ما تلاشمون رو کردیم. با وجود اینکه پروژه به نظر میرسید یه پروژه تبلیغاتیه، یه زاویه دید دیگر رو مثلا توش بیایم مطرح کنیم و راجبش حرف بزنیم. ولی برگردم من به گذشته، آخه میدونی کاری یه سری کاری که با همکارم کردم دوست ندارم ارزش کار اونا رو مثلا بیام راجعش صحبت کنم. هست دیگه، یعنی کاری هستش که فکر کنم اگه باشه دیگه نمی‌نویسم.
در دهه 90 روند جریان اصلی سینما هنرهای تصویری ایران هرچی بیشتر به سمت بیان خواستهای حکومت در شکل‌های گوناگون پیش رفت، چه از نظر حضور نهادهای امنیتی و نظامی در جریان تولید، چه از موضوع حضور سرمایه‌های خاص برای بیان یک سری از نکات و مضامین. تو اون شرایط چگونه تلاش می‌کردید که مطابق دغدغه‌هاتون کار بکنید، یا لزوم حضور در جریان اصلی همه رو ناچار از پذیرش این شرایط رو این مناسبات میکرد؟
یکی از استادای من خودش خیلی از سانسور و ممنوع‌الکاری و این چیزا خیلی صدمه دیده بود تو زندگی. یه بار یه حرفی به من زد، گفتش که این فضایی که شما توش رشد کردید و نوشتید و اصلا آموزش دیدید یه اختگی در شما ایجاد کرده که خودتون دست به سانسور خودتون میزنید. یه نسلی از فیلمنامه‌نویسا در ایران رشد پیدا کردن و پرورش پیدا کردن که اساسا درگیر این خودسانسوری هستن، یعنی به یه سری موضوعات فکر نمی‌کنن اصلا. که یه چیزه استعاری کار کردن توی همکارای من به وجود اومد کم کم، که سعی کردیم با استفاده از استعاره بتونیم چه بین حقیقت و واقعیت مرزبندی کنیم. یعنی به یک حقیقتی هم وجود داره که میتونه این شکلی باشه. اما میگم حالا که من برمیگردم نگاه میکنم میگم که همچنین شیوه‌های موفقی هم واقعا نبودن. نمیدونم چند ده بار من گول خوردم سر این موضوع که این دفعه دیگه قراره که درست انجام بشه. یعنی مثلا همون این چیز علاقه یک به اصلاحات داری، هر سال گول میخوریم این دفعه دیگه میشه، و هر بارم آدم خود گول میخوره دیگه. توی موقعیت که واقعا گیر کردی راه پس و پیش نداری شروع میکنن انقدر هی میبرن و میارنه. باز به قول همون استادی که گفتم، میگفتیم فیلمنامه‌نویسی تو ایران مثلا یه آدمیه که میگیرن 40 دور میچرخوننش دور خودش، بعد یه ولش کنم یه حالا اگه میتونی صاف را برو. آدم انقدر سرش گیج میره تا بخواد صاف را بره وقتش تموم شده. موضوع اینه که به نظر من این دفعه تفاوتی که داره اینه که ساختن فیلم به این شکل که انقدر واضح در تضاد با خواست یه نسلیه که الان یه قرار مخاطبای اصلی تو باشن، به نظرم ضد خودش عمل میکنه. یعنی چی؟ یعنی وقتی تو یه نسلی رو باز بروی که اینطوری با وجود این که تنها بود اومد تو خیابون، با وجود این که حمایت چندانی از نسل مثلا من ندید و نسلهای بزرگتر از من اومد تو خیابون و خواستش این بودش که من میخوام خودم پوششم و انتخاب بکنم. خب همین سینما روها، من حالا کاری به تلویزیون و سریال ندارم، ولی سینما روها معمولا این آدم ها، یعنی دانشجوان، بچه مدرسه یا اینان که میرن بیلیت میخرن در طول سال میبینن. وقتی که تو فیلمی میسازی که این آدم رو تو خونش با حجاب نشون میدی، به نظرم داری بهش میگی که اصلا دغدغه تو برای من مهم نیست دیگه، و اون آدم هم نمیره این فیلم رو ببینه. یعنی میخوام بگم که این که ما خوب کار کنیم، چراغ سینما رو روشن نگه داریم، الان به نظر من ضد خودش عمل میکنه.
از همراهی دیگرتان با مجله همدیگه صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، شب و روز خوش.